همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. امروز هم موضوعات مختلفی در دل برنامه جایی داره که انشاءالله یک به یک بهشون خواهیم پرداخت، همچون موضوعی که بی مناسبت با رویداد امروز نیست و اون هم روز بزرگداشت فردوسی هست. در بخشی به این موضوع خواهیم پرداخت، مثل همیشه درباره عفاف و حجاب صحبت خواهیم کرد با حجت الاسلام و المسلمین بجستانی. درباره هفته میراث فرهنگی هم اگر فرصت داشته باشیم با مهمان عزیزی گفتگو خواهیم کرد. بخش آبان رو خواهیم داشت همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی و همینطور تحول در جامعه اسلامی که چندیست در این باره صحبت میکنیم با جناب آقای دکتر عباس‌علی مظفری و همینطور امروز در تاریخ سرزمین من همراه با جناب آقای مختاری اصفهان. مثل همیشه میتونید مشارکت داشته باشید در برنامه خودتون و درباره میراث فرهنگی برای ما صحبت بکنید و اینکه درباره نقشی که میراث فرهنگی ایران زمین در تمدن بشر داشته و داره. 30558 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 220-485. خب بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز، بخش آبان، همراه با جناب آقای عبدالرضا مجدی که قرار هست از زبان ایشون بشنویم و ایشون بررسی بکنند شاهنامه های مصور را. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون به خیر باشه.
روز بر شما، در خدمتتون هستم، خواهش میکنم.
متشکرم. ابتدای برنامه هم اشاره کردم که امروز روز بزرگ داشته ابوالقاسم فردوسی طوسی هست، این شاعر حماسه سرای ایرانی. و خب شاهنامه فردوسی که راوی سرگذشت شکوهمند قوم ایرانی هست، در روزگاران مختلف مطابق حالا نسخه های خطی که به جا مونده از سده های مختلف تصویرسازی هم شده، نمونه های شاخصی هم ازش به جای مونده. از زبان شما بیشتر بشنوید.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خب ما همیشه مینیاتور یا نقاشی یا نگارگری یا نبیگان نگاری از حضور شما میشه بگیم حماسی رو در فرهنگ ایرانی از یک سویه شرقی باهاش آشنا هستیم که مثلا تصویر چین هست، مثلا فرض کن میگیم خب این تصویر مثلا این ابرایی که میبینیم اینا چینیه، مثلا یا چشما بادومی، اینا اینا کجا اومد؟ این تأثیر چین از کجا اومد؟ آیا همش چینی بود یا نبود؟ حالا این بحثی که به خود شاهنامه مربوط نمیشه، ولی من در قالب شاهنامه سعی میکنم صحبت کنم. ولی یک اشاره بکنیم به خود فردوسی که یک جایی میگه که وقتی راجع به رستم صحبت میکنه میگه که بگین این ممکنه این یک پهلوان چینی باشه، حتی ببین یعنی اینجور آدرسی رو میده. بنابراین ما میریم به منطقه تاجیکستان، میریم به منطقه آسیای میانه و اون محل برخورد توران و ایران به اصطلاح اون آثار هنری که به وجود میاد از دوره تانگ، در دوره تانگ در قرن 6 تا 9 میلادی در چین آثاری هست که نشون میده که تأثیر و این تعامل و این آمیختگی بین هنر غرب و شرق رو ما میتونیم در اونجا پیدا بکنیم. در خود پنجیکنت تاجیکستان که این که مرز میکنم مال اتاقی هست به نام اتاق رستم، اتاق داستان یا حکایت رستم، نقاشی دیواریه، شما اونجا تأثیر و این تداخل یا بهتر بگم آمیختکاری بین هنر شرقی حتی خاور دور و حتی آثاری از و تأثیرات هنر یونان رو میتونید مشاهده بکنید. یعنی روی این دیوارها یک بخشی از تأثیر هنر ساسانی رو میبینید، نمادهایی از هنر ساسانی حتی اشکانی، از این سمت چین، از اون سمت هم حتی مثلا اژدهایی که رستم در نقش برستین در این نقاشی پنجیکنت داره میکشه، این اژدها شبیه بریم توی مثلا فرض کنیم سفالا یونانی، ما رو به یاد اژدهای یونانی که سر انسان و بدن افعی داره یا مار داره میندازه. یعنی اینا رو میتونیم شما در اساطیر یونان هم پیگیری کنید، خب یک بخش ایرانی هم حتما داره. این از این که اولین و قدیمی ترین میشه بگیم که شاهنامه‌ای که نقاشی شده متعلق پنجیکنت روی دیوار هست حدود قرن هفتمه، ولی ما باید بریم به سراغ شاهنامه دموت به اصطلاح که مال میگن در ابو سعید ایلخانی کار شده بوده حدود خب ایشون که 1305 تا 1335 از میلادی مال اون دوره هستش. شاهنامه دموت حالا هم در آثار معماری هست، هم شیوه انتزاعی خاصی که بازم ترکیب بین مکتب بین النهرین و آسیای میانه و چین هست. یعنی اینجا شما این تبریز هم هست، تبریز اوله، مکتب تبریز. اینجا شما کاملا میتونید تأثیر مکتب قدیمی تری که بهش میگه مکتب بغداد رو حتی مشاهده بکنید. بعد میریم به شاهنامه بایسونگولی. دموت بنابراین دوره ایلخانی میشه، اواخر ایلخانی. بایسونگولی دوره تیموری میشه و شاه تهماسبی که قرن دهمه، یعنی میشه قرن 8 9 و 10. این سه تا همجی شما این تحول شاهنامه رو و این شیوه حتی در بازنمایی معماری این تغییرات رو کاملا احساس میکنید که چگونه میرسیم به اون سبکی که به اصطلاح به قول آقای دکتر آیت اللهی میگه ایزومتریک دیمتریک، که حالا خیلی بحث داره که اینا بخوام توضیح بدم یعنی چی. یعنی که شما اون سه بعدی رو دو بعدی نشون بدید به زمان ساده. و حتی شاهنامه ای داریم متعلق، حالا اسمش هنرمندش یادم نیست، متعلق به دوره فتلی شاه.
عجب.
اون کاملا یه سبک آغاز در واقع قاجار رو داره که با اینا متفاوته. تأثیر صفوی رو درش داره که ما رو به یاد نقاشی قهوه‌خانه ای هم میندازه.
حالا تو من یه مقاله ای رو میخوندم که حالا همونطور که شما هم اشاره کردید یه تغییراتی در هر دوره داشته با توجه به اون مخاطبینی که حالا بودن، اون تصویرگری هم به نوعی تغییراتی درش به بله. وجود اومده که حالا میشه نوع مخاطب خاصش رو هم از روی همون تغییراتی که در تصویرگریش هست متوجه شد.
ببین حتی شما از قرن 8 به قرن 10 میرین، یعنی از دموت یا همون شاهنامه ابو سعید ایلخانی میایین به سمت شاهنامه شاه طهماسبی، فضا و این پرسوناژ ها، اون شخصیت ها، طبیعت، معماری، اینا یک حالت گسترده تر و وسیع تری پیدا میکنه. یعنی این پرسوناژ ها مثلا تعدادشون زیادتر میشه، گستره بیشتری رو جلو چشم اون هر پرسپکت، هر بسرا کمپوزیسیون یا هر ترکیب بندی یا هر صفحه‌ای، یک گستره وسیعی رو، یک منظره بسیار بزرگی رو جلو چشم بیننده باز میکنه. خب هدف اینه که در واقع در حجم کوچیکتر بیشترین پیام تصویری رو برسونه. ولی خب شما وقتی دموت رو نگاه میکنید اینجوری نیست، دموت خیلی بسته تره. اگه بریم به سراغ عجایب المخلوقات و کتاب البروز شما دیگری که در مکتب به اصطلاح مکتب بغداد هستش، ما بهترین نمونهش همین دو کتابه. اونجا شما میبینید که اصلا همچین چیزایی نیست، یعنی خیلی ابتدایی با معماری برخورد شده، حالت کاملا تخت داره. این فرض کنید یه اتاقی رو با چهار تا خط نشون داده، دو تا تزیین گذاشته، دو نفر داخلش،
ساده ترین حالت،
مثل نقاشی بچه ها چجوریه. خب یه همچین حالتی داره و اینه که در واقع ما از اونجا میرسیم به این. منتخب در دوره تانک، من اینو بگم به شما که ما نقاشی از تانک داریم که در حدود قرن نهم، بین هشتم تا نهم میلادی، اینا همون در واقع پرسپکتیو ساده‌ای که در مینیاتور ماده بعدن پیدا میشه رو به نوعی درش میبینیم. خیلی جلو بودن اون از این لحاظ، مخصوصا نقاشی‌های درباری.
درست. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، که در بخش آوان برنامه سرزمین من با ما همراه بودید. با شما خداحافظی.
سپاسگزارم.
متشکرم. خداحافظ.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588-20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه‌گاه آخری.
با استاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من،
من همه جور کتابی رو میخونم، کتاب زیاد میخونم و کتاب فنی تخصصی میخونم، کتاب علمی میخونم، کتاب رمان میخونم، به خصوص کتاب خاطرات که این خاطرات مربوط به دفاع مقدس و دفاع از حرم، کتابی که چاپ میشه، اینا خیلی با ارزشه. این یک گونه جدید از کتاب سازی است و کتاب تولید کتابه که به حمدالله خوب راه افتاده و خانم ها هم تو این زمینه خیلی فعالن. نویسنده های خانم نوشته های بسیار خوبی دارن، از اونا من زیاد میخونم.
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
دوستان عزیز شنونده، در یکی از غرفه های نمایشگاه بین المللی کتاب هستم و در خدمت مسئولان محترم این غرفه. این غرفه تحت عنوان کلکین هست، ناشر تخصصی کتاب در حوزه افغانستان. با خودشون بیشتر صحبت میکنیم، با نمونه کارهاشون آشنا بشیم، بیشتر ما رو راهنمایی کنن. سلام میکنم به شما.
منم سلام عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فرهنگ، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. میشه خواهش کنم خودتون رو معرفی کنید؟
بله، من نوروزی هستم و در خدمت دوستان هستیم در نشر کلکین.
خیلی متشکرم آقای نوروزی. این کلکین به چه معناست؟
کلکین در گویش دری به معنای پنجره است و ما دلیل اینکه این عنوان رو انتخاب کردیم این هست که این در واقع نشر تلاش میکنه پنجره‌ای باشه رو به شناخت بیشتر مسائل کشور همسایه افغانستان.
خب حالا در رابطه با کتاب‌هایی که اینجا در معرض نمایش گذاشتین توضیحاتی بفرمایید.
کتاب‌ها تو چند حوزه در واقع تهیه شده و به مخاطب داره عرضه میشه. یه بخشش در حوزه ادبیات افغانستان هست، یعنی کتاب‌هایی که در حوزه شعر و رمان و داستان کوتاه در خود افغانستان منتشر شده در وسط نویسندگان افغانستانی، ولی خب در بازار نشر ایران هیچ وقت عرضه نشده یا کمتر عرضه شده. تلاش شده دوباره با مجوز از ارشاد و به صورت هماهنگ و همراه با ناشر افغانستانی اثر اینجا منتشر بشه. این یه بخشی از کارها است. یه بخشی از کارها که در حوزه سیاست و تاریخ هست، کتاب‌های تألیفی هست که توسط نویسندگان ایرانی و افغانستانی در مورد مسائل افغانستان تألیف شده و تقدیم حضور دوستان میشه، و یک بخش هم در واقع کتاب‌های ترجمه هست. ما تلاش می‌کنیم آخرین کتاب‌های ارزشمندی که با موضوع افغانستان تو دنیا منتشر شده تو سال‌های اخیر رو ترجمه بکنیم و به دوستان و مخاطبین عرضه بکنیم.
آقای نوروزی، غیر از این که در ایران این آثار عرضه میشن و به معرض نمایش گذاشته میشن، آیا در کشورهای دیگه هم معرفی میشن، معرفی شدن، مثلا در همین افغانستان؟
بله، ما خب یه بخشی از این آثار که اصلا به صورت مشترک با ناشر افغانستانی چاپ میشه، یعنی به صورت همزمان با ایران در افغانستان هم در کتاب فروشی‌ها در دسترس دوستان هست و ما داریم تلاش میکنیم و اتفاقاتی خوبی هم تو این حوزه افتاده که بتوانیم این آثار رو برای همه فارسی زبانان در سراسر دنیا توزیع بکنیم و به دستشون برسونیم. این یک شبکه توزیع رو تلاش کردیم ایجاد بکنیم که آثار به دست همه فارسی زبانان در سراسر دنیا برسن.
حالا خواهش میکنم برای شنوندگان عزیز یکی دو تا از این کتاب‌ها رو معرفی بکنید و اینکه پیشنهاد خودتون چی هست برای مطالعه، کدوم یکی؟
خب خدمت شما عرض کنم، ببینید معمولاً ما یک اشکالی که در ایران در مورد شناخت افغانستان وجود داره، معمولا مخاطب کتابخان ایرانی وقتی صحبت از افغانستان میشه معمولا دو سه تا اسم، ساقای خالد حسینی و عتیق رحیمی و دیگران به ذهنش متبادر میشه که اینها کسانی هستن که هیچ وقت سابقه زندگی در افغانستان نداشتن، یعنی مهاجر بودن از ابتدا و فقط یک ریشه افغانستانی داشتن، یعنی قصه هاشون از دل افغانستان بر نیومد. یک استاد ارزشمند تو دو دهه گذشته زحمات فراوانی کشید، استاد محمد اعظم رهنورد زریاب، که بعد از 2001 در واقع از فرانسه برگشت به افغانستان مستقر شد و از اونجا تونست آثار متعددی رو ارائه بده. ما 5 عنوان از کارهای استاد زریاب رو اینجا داریم. متاسفانه استاد سال 99 در اثر کرونا فوت کردن، ولی من کتاب چارگرد قلاگشتم ایشون رو توصیه میکنم به همه مخاطبین که بخونن، با نثر ایشون آشنا بشن. رمان بسیار جذاب و گیرایی هست. قلا یعنی قلعه. آره. چار و قلا، این قلعه اینجا ایهامی است در مورد دنیا، یعنی میگه چار گوشه دنیا رو گشتم و در نهایت به یک حالا برداشتی رسیده. یک اثری است که از دل جنگ به صلح و دوستی و عشق پیوند میزنه و پل میزنه. این یک کار هست تو حوزه کارهای سیاسی و خدمت شما عرض کنم که تاریخی هم بخونی. کتاب اسناد افغانستان، اسنادی که از جنگ افغانستان منتشر شده، کتاب ارزشمندیه. و همچنین کتابی نسبت نوطالبان و داعش که خب دوست عزیزمون آقای سلیمی فرد رحمت زیادی برای تألیف کتاب کشیدن، که تفاوت‌های جریانات مختلف تکفیری و افراطگرا رو در واقع تو این تلاش کرد، تفاوت‌های گفتمانیشون رو تلاش کرد تو این کتاب تشریح بکنه.
خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم، سپاسگزارم از شما.
آینده خواندنی است. 34 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، 20 تا 30 اردیبهشت ماه 1402، تهران، مصلی امام خمینی رحمت الله علیه. با همزمان به صورت مجازی در سامانه kitab.ir با ارسال عدد 10 به 1058-82 عضو کانال نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پیام رسان بقه شوید. آینده خواندنی است.
13:18 همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. مقام معظم رهبری در دیدار دانشگاهیان سمنان به تاریخ 18/8/1385 فرمودن که جامعه با ثبات و غیر راکد دارای تحوله و جامعه‌ای که حتی تحولات صحیح رو سریع در خودش به وجود بیاره، و اشاره هم به هویت ملی داشتن که باید به شدت مورد ملاحظه قرار بگیره و ارج داده بشه. همطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردم، در سال جدید به بحث تحول خواهی پرداختیم در جامعه اسلامی و این بحث رو پی میگیریم همراه با جناب آقای دکتر عباس علی مظفری، جامعه شناس. آقای دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام بر شما جناب معنوی عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر مظفری، من اشاره‌ای به صحبت‌های مقام معظم رهبری داشتم، یه نکته خیلی مهم بود، اون هم حفظ هویت ملی بود. یعنی این تحول خواهی حد و مرزی باید براش قائل باشیم، درسته؟
بله.
خب تا کجا باید پیش بریم و از کجا باید بفهمیم که آیا این تحول خواهی خدایی نکرده آسیب به هویت ملی ما نزنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض می‌کنم و آرزوی سلامتی دارم برای همه عزیزان.
این
موضوع خب خیلی مهمه و در حقیقت هویت ملی ریشه در ارزش‌های یک کشور داره. ارزش‌ها هم خب متنوعن، بخشش ارزش‌های سنتی هستن، یعنی داشته‌های ما که از گذشته به ما رسیدن در قالب سنت‌ها، آداب، رسوم و از این قبیل چیزها.
درست.
بخشیش در ارزش‌های دینی ما ریشه دارن، اون چه که از دین مبین اسلام حتی از ادیان دیگه به ما رسیده. تمام ادیان که وحدانی هستن طبیعتاً داشته‌هایی دارن و کامل‌ترینش دین مبین اسلام هست که بعد از اونها آمده و اونها رو کامل کرده. بنابراین اون چه از دین مبین اسلام رسیده طبیعتاً هویت ما رو شکل میده، یا ارزش‌های دینی ما رو شکل میده به عبارتی. علاوه بر این، ارزش‌های نوینی هست که در جامعه ما حاکمه، ارزش‌هایی که در شرایط کنونی گاهی ایجاد میشه و حالا به عنوان ارزش پذیرفته میشه، و همچنین ارزش‌های ملی که برمیگرده به زبان ما، به فرهنگ ما، به پرچم ما، سرودمون، که در همه دنیا برای اینکه هویت داشته باشن به یه چیزایی تکیه میکنن. خدا رو شد کشور ما ایران در واقع هویت ملیش خیلی غنی تر از خیلی از جاهاست. بسیاری از این کشورها که شما نگاه میکنی خیلی ریشه دار نیستن، خیلی تاریخ درخشانی ندارن، خیلی ارزش های غنی ندارن، حتی توزیع دین هم همینطور. بنابراین تحول خواهی طبیعتا تا جایی باید پیش بره که در واقع بر مبنای این مواردی که عرض کردم باشه، یعنی مبانی دینی حتما، یعنی تحولی که دین رو از بین ببره ممکنه در کوتاه مدت حالا تصور باشه و یه توهمی باشه که بله اثر گذار در دراز مدت اینجور نیست. بسیاری از جوانانی که در کشورهای دیگه در سرزمینهای دیگه ما میبینیم و شاهد هستیم که دچار بحران هویت میشن، در واقع بی‌هویتی میشن حتی در کشور خودمون، وقتی که پشتیبان میزنن به این مقوله دقیقاً تنها میمونن و حس تنهایی و هیچ پناهی نیست، چون دین خودش ذاتی نوع بشر به عبارتی، یعنی مثل امیده و این اگه گرفته بشه و این اگه تحول باعث شده دست بره، یعنی یک نوع بی‌هویتی و یک نوع تنهایی بشر در نوع خودش احساس میکنه. من تو این مقوله حتما تو بحث ارزش‌های سنتی ما بسیارش زیباست، بسیارش واقعا فوق‌العاده و ارزشمنده که در کشور وجود داره، از احترام به بزرگترها گرفته تا مسائل ریز و درشت دیگه، تا یک شرکت در یک مراسمی، خب ما براش برنامه داریم، براش اون سنت‌های ما روش دارن. بنابراین اگر این رو تأثیر قرار بده طبیعتا خب یه لطمه ای زده. و همینطور در حوزه ارزش‌های ملی و حتی ارزش‌های نوینی که گاهی ایجاد میشه، اینا به وسیله علم ایجاد میشه، به وسیله فنون و حالا فناوری‌های نوین ایجاد میشه، طبیعتا اینا هر کدوم در وقتی که وارد فرهنگ میشن، وارد در واقع به هویت ملی ما میخوان تنه بزنن، دقیقاً هویت ملی باید اینا رو هضم و جذب بکنه. مثلا نمونه‌اش رو شما میبینید که وقتی که مثلا واژه‌های مختلف وارد زبان فارسی میشه، این خودش یه تحول دیگه.
بله.
واژه‌های مختلف میان سرهنگ و زبان فارسی اینقدر غنی هست که اینا رو هضم کنه، مبدلشون کنه و به فارسی تبدیلشون کنه و به روزشون کنه و تحویل جامعه بده. خب این در اکثر زبان‌ها شما می‌بینیم، مخصوصا حالا بعضی جاها که آدم شاهده می‌بینه که انواع زبان‌ها وارد این زبانشون شدن و یه چیز عجیب و غریبی شده و اونا تصور میکنن که مثلا زبان زبان خودش، ولی اینجوری نیست. زبان مثل یک موجود زنده، مثل یک در واقع انسان، تولدی داره، حیاتی داره و رشدی داره. اگر این درست ازش مراقبت نشه طبیعتا از بین میره، مرگش فرا میرسه. تو همه حوزه این تحول همین تأثیر رو داره. اگر تحول صحیح نباشه و مبنا نداشته باشه، چه در حوزه اقتصادی، یه مرتبه شما میبینید که انواع تئوریایی که هیچ کدومش با فرهنگ سازگار نیست، هیچ کدوم با ملیت سازگار نیست، هیچ کدوم با شرایط اقلیمی سازگار نیست، این تئوریا حاکم میشه، فرق نمیکنه در دانشگاه ها، در مدارس، هر جا، و اون فرهنگ ترجمه ای حاکم میشه و بعد میبینید که 100 سال مسیر رو انسان رفته و بعد برگرده و هیچ خاصیتی نداشته، اینا اصلا نقض قرضه. و در سایر بخش های عرض کردم اقتصادی، اجتماعی به خصوص و فرهنگی ویژه، اینها مراقبت هایی میخواد که خب طبیعتا باید در واقع با تئوریزه کردن اونها به نظرم بهش پرداخت و از هویت ملی حفظ و حراست کرد، با وجود خدا رو شد با وجود همه در واقع تحولات جهانی که میبینیم، این فرهنگ ایرانی اسلامی از به اصطلاح مبنای خوبی برخوردار، غنی هست و تونسته. من تو یکی از برنامه‌های در گذشته بود عرض کردم، حتی الان کار نداریم، چند صد سال پیش وقتی که مغولا با اون قدرتشون حرکت میکنن و به تمسخر میگیرن، گاهی کتابخانه ها رو تبدیل میکنن به استبل حیوانات، همون آدم ها در دراز مدت جوری جذب میشن که خیلی به اصطلاح تعصبشون به زبان فارسی، به دینه مبین اسلام، از خود ایرانی ها بزنید میبینید بیشتر بوده. یعنی نشون میده که این فرهنگ خیلی غنیه، این فرهنگ
عظمت فرهنگ و تمدن ایرانی هست دقیقا.
بله، و این تونسته حالا هر تحولی در آینده میخواد اتفاق بیفته، طبیعتا مراقبت ها میخواد که همون مسیر رو طی کنه و خدای نخواسته این اصل فرهنگ که ریشه در چندین هزار سال داره آسیب نبینه. و گاهی بعضی از شهرها شما
بله.
موزه و آثار تاریخیشون میبینید، مثلا میشین که واقعا قرنها ریشه داره و چقدر هم سلامت و درست اینا ریشه دوانده.
بسیار همانی، سپاسگزاریم از شما دکتر عباس علی مظفری عزیز، جامعه شناس، که امروز هم وقتتون رو در اختیار ما گذاشتی. تا فردا با شما خداحافظی.
درود بر شما، خدا نگهدار.
متشکرم، خداحافظ.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
تحول و تغییر بخش‌ها و نقاط معیوب چه در نظام اسلامی چه در جامعه ایرانی.
یک ایران تشنه تحول است، تحولی شیرین و عزتمند.
با اراده قاطع ضعف‌ها رو برطرف کنیم، تبدیل به قوت کنیم.
استعداد، توانایی و خلاقیت همه ما در خدمت شکوه مندی سرزمین مادری است.
سرزمین من را با هم بسازیم.
خب اما بپردازیم به موضوعی دیگر در دل برنامه سرزمین من، و اون هم درباره تاریخ ایران باستان در شاهنامه هست. ابوالقاسم فردوسی طوسی، شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه و بزرگترین سراینده پارسیگوی ایران است که از شهرت جهانی برخوردار است. کنیه وی ابوالقاسم و تخلص و شهرتش فردوسی است. امروز هم که 25 اردیبهشت در تقویم کشورمون به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده. اما در این لحظه از برنامه مهمان عزیزی داریم، جناب آقای دکتر عبدالرضا مدرس ساده، استاد دانشگاه. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید به سرزمین من.
سلام و احترام خدمت جناب عالی آقای معنوی، همکاران ارجمندتون و یکایک که شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ در این روز بسیار باشکوه که به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی عزیز هست در خدمت شما.
متشکرم. جناب دکتر مدرس ساده، شاهنامه مهمترین اثر حکیم فردوسی و یکی از بزرگترین آثار ادبیات کهن فارسیه که نزدیک به 50,000 بیت در دل خودش جای داده و در اون داستانهای ملی و تاریخ باستانی پادشاهان قدیم ایران و پهلوانان بزرگ سرزمین ما نوشته شده. حالا سوالی که امکان داره ذهن خیلی‌ها رو درگیر بکنه، شاهنامه و تاریخ، و اون این که این رویدادهای شاهنامه واقعی و تاریخی هستند و یا افسانه.
سوال خوبیست. خب نام شاهنامه یعنی نامه شاهان، و در ایران باستان و ایران تاریخی شاه و پادشاهی محور و مدار زندگی ها بوده. اون چی که معروف است و در شاهنامه وجود دارد 3 بخش اساطیری، پهلوانی و تاریخی هست در شاهنامه، که تعریف اینها و در واقع تکلیف اینها مشخصه. بحث اساطیری از کیومرث به عنوان انسان نخستین یا پادشاه نخستین در واقع غیر تاریخی یا پیش از تاریخ آغاز میشه تا آغاز ماجراهای رستم هست، که بخش دوم بخش پهلوانی تا فرجام رستم، و بخش سوم از حدود حمله اسکندر به ایران تا حمله اعراب در دوره اسلامی. این 3 بخش شاهنامه است. منتها در اون 2 بخش، یا به عبارتی در همه این بخش ها، سرگذشت های پادشاهان ایرانی، پادشاهان اساطیری که معمولا در 2 گروه یا زیر گروه کیانیان و پیشدادیان خلاصه میشه.
بله.
و چه پادشاهان تاریخی، حالا چه تاریخ قبل از اسلام که میشه اشکانی و سامانی، و چه دوره اسلامی که در اون مقطعی که به ایران عرب ها می آیند، اینها در شاهنامه وجود دارد. و خب البته اون پادشاهان پیشدادی یا کیانی می شود گفت که هویت تاریخی ندارند، کسانی مثل جم یا جمشید، آبتین، پسرش فریدون، کاووس و منوچهر. خب اینها کسانی هستند که